أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هدیه به مادرمون خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها، اهل بیت علیهم السلام. این لحظات نورانی انشالله که همونطور که تا الان دست ما رو گرفتن پای درس قرآن حضور پیدا کردیم، این لحظات مستدام باشه در زندگیمون، الالعبد با قرآن و اهل بیت علیهم السلام مشهور باشیم. صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارک فتح، دو سیاق رو در محضرش بودیم. سیاق اول فرمود انا فتحنا لک فتحا مبینا، خطاب به پیامبر، فتح مبین خدا قرار داده، خدا پیامبرش رو پیروز کرده، فتح آشکار، جلوه های این فتح آشکار که باعث شده فتح آشکار باشه، دیده بشه، چی هست؟ چهار تا چیز بود. یک، معصوم بودن خدا، معصوم بودن پیامبر خدا. دو، منعم بودن به نعمتی که خدا بر پیامبر تمام کرده. یک، معصوم بودن از خطا توی فهم تدبری. دو، ولایت جانشینی به نام امیرالمومنین علیه السلام و جانشینانشون تا امام مهدی علیه السلام که این تو فهم قرآن به قرآن حاصل میشه. مهدی بودن پیامبر به صراط مستقیم، یعنی لحظه ای نیست که از این صراط خارج باشه پیامبر و الگوی این صراط مستقیم هست، تجلی صراط مستقیم هست. و نصر عزیز خدا برای پیامبرش، یعنی نصری که کسی نتونه رو دست این پیامبر بلند بشه. خب اینها نتیجهش میشه چی؟ میشه اون فتح مبین. یعنی پیامبری که این خصوصیات رو داره قاعدتاً چی هست؟ پیروز هست و پیروزیش هم آشکاره. اینجوری نیست که کسی بتونه خدشه‌دارش بکنه یا خلافش رو ثابت بکنه. در برابر این پیامبر دو گروه میشن مردم. یه گروه ایمان میارن، میشن افرادی که خدا به دلهاشون سکینه نازل میکنه به پاداش این ایمان، و همون سکینه باعث ازدیاد ایمان هر لحظه در دلهای اینهاست. چرا؟ چون برای اینکه بمونن پارکا به اون پیامبر نیاز دارن که این ایمان هر لحظه تجدید بشه. خب چطور این ایمان تجدید میشه؟ چطور ثابت قدم میمونن؟ با اون انزال سکینه که پاداش هر لحظه اون ایمانی هست که داره تجدید میشه. و خدا لشکر آسمان ها و زمین برای اینها میفرسته و نسبت به اینها بسیار دانا و با حکمت هست و تمام فرمول هایی رو که دارید میبینید رو بر پایه علم و حکمت نازل کرده. سرانجام این افراد این هست که وارد بهشت هایی میشن که نتیجه پوشانده شدن بدی هاشون هست. یعنی این پاداش هایی هست که خدا به اون گروهی میده که در برابر این پیامبر پیروز چی هستن؟ میان ایمان میارن و پارکاب قرار میگیرن و این همون رستگاری بزرگ هست. حالا گروه دومی که نمیپذیرن یاری کردن این پیامبر رو، ایمان به این پیامبر رو، منافقین و منافقات که با شرک میان ایمان خودشون رو خراب میکنن یا اصلا ایمان نمیارن. چون منافقین دو حالت دارن، بعضی هاشون اصلا ایمان نیاوردن، یعنی 100% ایمان از اول ظاهری بوده، یه سریشون ایمان میارن، آمنو ثم کفرو، یعنی بعد کافر میشن، میان میبینن که منافع دنیایشون تامین نشده، بعد راه نفاق رو پیش میگیرن. اینها عاقبتشون چیه در برابر این پیامبر پیروز؟ عذاب میشن. چرا؟ چون به خدا گمان بد بردن و خدا به اونها غضب کرده، لعنتشون کرده و براشون جهنمی رو که بد بازگشتگاهی هست آماده کرده. خدا برای اینها هم لشکر آسمان ها و زمین میفرسته و در برابر اینها چی هست؟ عزیز حکیمه، یعنی رو دست خدا نمیتونن بلند بشن و با یاری نکردنشون خدا رو نعوذ بالله نمیتونن به عجز در بیارن که پیامبرش دیگه پیروز نباشه. پس اینها خودشون ضرر میکنن، افرادی که در مقابل پیامبر در میان. خب این شد سیاق اول. سیاق اول جنبندیش این بود که اولا رسول خدا که صلوات الله علیه و آله،
صلوات الله علیه و آله،
صاحب فتح مبین هست، مؤمنان به او چه خصوصیتی دارن؟ اولا دلارامن، عاقبتشون چیه؟ بهشته. اما منافقان چی؟ توی دنیا سوء ظن خودش باعث اضطراب و تشویشه، و یعنی نه دنیا دارن نه آخرت، آخرتشون هم که جهنم. خب پس این شد جنبندی سیاق اول. سیاق دوم بحث رو جزئی کرد، مصداقی کرد. ببینید سیاق اول یه مطلب کلی رو بیان فرمود، سیاق دوم مطلب رو میخواد جزئی بکنه. چطور؟ میفرماد که حالا نسبت شما، نسبت رسول با شما چیه و شما نسبتتون با رسول چی هست. ما هدفمون از این که این مطالب سیاق اول رو بیان فرمودیم چیه؟ میخواییم شماها چیکار بکنید؟ ببینید رسولی که ما فرستادیم نسبتش با شماها اینه که شاهد بر شماست، مبشر برای شماست و انذار دهنده شماست. حالا شماها باید چیکار بکنید؟ وظیفتون چیه در برابر این رسول؟ ایمان بیارید بهش، تعذیرش کنید، یاریش بکنید، براش وقار قائل باشید و تسبیحش بکنید، منزهش بدونید از اشتباه و نقص و گناه. تا وقتی منزه ندونید این رسول رو از اشتباه و نقص و گناه، نمیتونید یاریش بکنید. چرا؟ چون همیشه در شک و تردید مثل کیا؟ مثل منافقین قرار دارید. پس معلوم شد منافقین این کارا رو انجام ندادن که منافق شدن، یعنی یاری نکردن و وقار قائل نشدن باز نتیجه تسبیح نکردنه. یعنی اگر کسی تسبیح بکنه، پیامبر، اینا زمایر برمیگرده به کی؟ به پیامبر. لتؤمنوا بالله و رسولهی، ایمان رو میخواد بیاره روی کی؟ روی رسول. یعنی شما تا به رسول ایمان نیارید اصلا ایمان به الله برای شما نوشته نمیشه. خب حالا چجوری باید ایمان به رسول بیاریم؟ با تعذیر، توقیر و تسبیح رسول، و مطمئن باشیم تا رسول تسبیح نشه، یعنی معصوم دانسته نشه، به هیچ عنوان یاری کامل اتفاق نخواهد افتاد. چرا؟ چون همش در تردیدن افراد که نکنه الان اشتباه کنه، نکنه الان ما رو به ضرر بندازه، نکنه این حرفی که داره میزنه به صلاح نیست. نه، وقتی من تمام 100% رسول رو معصوم میدونم، معصوم از اشتباه و خطا بدونم، مهدی به صراط مستقیم بدونم و منصور به نصر عزیز خدا بدونم، اینا تسبیحه، اینا مصادیق تسبیح کردنه. خب این باعث میشه که دلارام میشه اون مؤمن، با اینها دلارام میشه. همینطوری که دلارام بودن یه چیز معجزه‌ای بی ربط نیستش که، 100% مربوط هست به نوع اعتقاد فرد. یعنی شما نوع اعتقاد رو درست بکنید نسبت به سوره فد، افرادی میشوید که میتوانید امام زمان علیه السلام رو یاری بکنید ان شاء الله. یعنی سوره فد اصلا برای همین نازل شده، برای اینکه اون مؤمنینی که میخوان یار امام زمانشون بشن تو هر لحظه، امام زمانت که هست، نیاز داری به سوره فد. برای چی؟ برای اینکه دلارام بشی. دلارام نشی نمیتونی یاری بکنی. یه روز هستی، یه روز نیستی. خب پس اون دلارام بودنه چطور حاصل میشه؟ میخواد مصداقیش کنه. باید بیاید ایمان بیارید به رسول که ایمان به الله براتون نوشته بشه، و تمام این ایمان با چی حاصل میشه؟ با یاری رسول، که باید به همراه با وقار دانستن رسول باشه. یعنی جایگاه باید قائل باشید برای رسول، در عرض خودتون نباید رسول رو قرار بدید و فکر بکنید و تسبیحش بکنید مدام از اینکه بخواد اشتباه بکنه و خطا داشته باشه. خب این نتیجهش این میشه که آدم میتونه دیگه ایمان داشته باشه و اون سکینه رو دریافت بکنه. حالا این کجا باید بیاد توی ریز ماجرا تبلور پیدا بکنه؟ رسول بیعت میگیره از مردم. خب کسانی که بیعت میکنن باز دو حالت پیدا میکنن، افرادی هستن که یا بیعت رو میشکنن یا به بیعت وفادار میمونن. اون افرادی که وفادار میمونن میشن همون مؤمنینی که خدا فرمود من دلارامشون میکنم. ظهور ماندن سر بیعت رسول این هست که توی فرمان قتالی که تو سوره قبل اومد، باید مؤمنین چیکار بکنن؟ بمونن، پاروکاب رسول بمونن، درست شد؟ چون گفتیم این سوره ادامه سوره قبل دیگه. پس بحث بیعت یه بحث 100% مصداقیه تو این سوره. برای قتال که رسول از شماها بیعت گرفت، هر کی بیعتشو بشکنه به علی خودش شکسته، اما کسی که موند پای بیعتش و من اوفا به ما عهد علیه الله فسیوتی اجرا عظیما، اجر عظیمشو دریافت میکنه. خب حالا اون افرادی که بیعت میشکنن باید تکلیفشون روشن باشه که کجای کار این ماجرا هستن، کجای کار جامعه اسلامی هستن، چه جایگاهی دارن. افرادی که چی؟ بیعت رو میشکنن، مخلفون میشن، یعنی افراد میشن که پیامبر رفت قتال، مؤمنین رفتن دنبالش، اینا نیومدن، نشستن همونجا تو مدینه. خب این رو هم خدا تکلیفش رو روشن کرد که اینها رو پذیرش توبه اینها، چون اینا تا دیدن که مؤمنین رفتن و شرایط جوری شد که جنگی اتفاق نیفتاد و قرار شد با صلح تموم بشه این ماجرا و غنیمت‌های زیادی گیر مؤمنین اومد، اینا دویدن خودشون رسوندن شغلتنا اموالنا و اهلونا فاستغفرلنا، ما گرفتار زن و بچه بودیم می‌خواستیم بیایم، یه مقدار دیر کردیم، وگرنه با شما بودیم، ما رو ببخش. خدا بخشش اینها رو منوط به چی کرد؟ یه آزمایش دیگه. آزمایش دیگه چی بود؟ یه قتال دیگه. یه قتال دیگه ما فراهم میکنیم براتون، اگر اومدید پاروکاب ایستادید اون وقت اجر حسن بهتون میدیم، وگرنه چی؟ وگرنه اگر و من یتولا یعذبه عذابا علیما، یعنی به همون عذاب علیمی که خدا تو سیاق اول فرمود که دوچار میکنه منافقینو، به همون دوچار میشه. خب پس تکلیف اون افرادی رو که بیعت میشکنن و تو صحنه قتال، دست شما دادم، تو صحنه قتال حاضر نمیشن با پیامبر خدا همراهی بکنن، تو سیاق دوم خدا مشخص کرد. پس جهت هدایتی سیاق دوم شد چی؟ ضرورت وفاداری به بیعت با رسول خدا. راهکارهای این که ما بتونیم پای بیعتمون با رسول خدا بیستیم رو اولا توضیح داد که چی بود راهکارهاش؟ با چی؟ با چی؟ با تعزیر، توقیر، تسبیح رسول. خب اما اول فرمود که چطوری وفادار بمونید، بعد راهبرد مواجهه با افرادی که گوش نمی کنن به این حرف، که همیشه هم هستن و تا لحظه ظهور خواهند بود این افراد، راهبرد مواجهه با منافقین و بیعت شکنان در امر قتال رو خدا بیان فرمود و بعدش هم فرمود که من فقط از کیا راضی هستم؟ از اونهایی که وفادار به بیعت میمونن. و خدا اون سیاق اول رو اینها تجلی داد توی سیاق دوم، فانزل السکینت علیهم، یعنی فرموده بود که سکینه نازل میکنم، نازل کرد. یعنی تجلی سیاق اول رو به صورت مصداقی خدا تو سیاق دوم بیان فرمود. حالا تو سیاق سوم قراره چه اتفاقی بیفته؟ ببینید بحث سوره فتح، توی آیات سوره فتح توی سیاق سوم بحث یک رؤیا هست که کی دیده؟ پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله. قبل از ماجرای صلح پیامبر خدا خواب دید که وارد مکه شدن به همراه مؤمنین حج به جا آوردن، در حالی که سراشون رو تراشیدن و عشان دارن حج به جا میارن با اعمالش. خب این رویا چی بوده؟ رویای صادق، رویا این بود که وارد مکه میشن و حج به جا میارن. خب پیامبر اومدن گفتن که مؤمنین خدا دستور قتال داده، باید بریم به مکه اونجا بجنگیم با دشمنان خدا تا مکه آزاد بشه، ما بتونیم بریم حج به جا بیاریم، چون مانع شده بودن اینها از اینکه مسلمان ها بخوان حج به جا بیارن. حج رو شما سوره بقره بخونی، یکی از راهبردهایی که داره خدا تو مسئله حج این هست که به هیچ عنوان حج نباید تعطیل بشه. بعضیا سوال براشون که چرا الان ما مثلا اصرار داریم که حج حتما انجام بشه با این شرایطی که الان دست کفار هست؟ ببینید راه برد خدا توی قرآن این هست که حج یکی از مهمترین مسائل دین هست که به هیچ عنوان نباید تعطیل بشه. اگر مشرکین مانع حج شدن باید باشون بجنگید تا کعبه از دست اینها در بیاد مسجد الحرام و بتونید حج به جا بیاید. یعنی خدا اصلا موضع منفعلانه نداره نسبت به حج. به خاطر همینه که اینجا دستور قتال صادر شده از طرف خدا، برید با اینها بجنگید که مکه آزاد بشه بتونید حج به جا بیاید. بعد خواب رو هم دیدن پیامبر خدا که این اتفاق خواهد افتاد. خب مؤمنین الان به همین هوا بلند شدن دنبال رسول را افتادن، رفتن نزدیک مکه که اونجا صلح اتفاق افتاد، غنیمت به دست آوردن و برگشتن. خب حالا شالا صاحبش میاد میگه حج نباید تعطیل بشه. حالا الان تعطیل کردن احتمالا الان صلاح نیست که قتال اتفاق بیفته، چون اسمشون مسلمونه. الان صلاح وحدت کل اسلام این شاید نباشه که ما مثلا با عربستان وارد جنگ بشیم به خاطر این قضیه، وگرنه نباید این اتفاق بیفته. ببینید دیگه از قتال بالاتر نیست کرونا، که تو قتال چقدر بیشتر درصد این که مردم بمیرن بیشتره، خیلی بیشتره. با کرونا اونقدر آدم نمیمیره. خب خدا وقتی میگه که حج به هیچ عنوان نباید تعطیل بشه، حتی شده ولو به چی؟ به جنگ. وقت با کرونا 2 سال تعطیله، این عجیبه واقعا. حالا دیگه صاحبش نیست، میاد ایشالله درست میکنه. ببینین حالا باعث میشه الان شرایط رو شما نمیتونید مقایسه کنید با زمانی که امام معصوم هست. شرایط الان رو نمیتونید 100% تطبیق بدید با شرایط امام معصوم. درسته، ولی ظهور نکرده که. ما هنوز با آیه ظهور که نرسیدیم یوسر اولاد دین کله بشه. الان مسجد الحرام دست کافرترین افراد عالمه. خب اما مشکل اینجاست که این کفر تحت لوای چی داره اتفاق میفته؟ با اسم چیه؟ با اسم اسلام. حالا ما اسم اسلام، اونا اسم اسلام، ما با هم درگیر بشیم کی نونشو میخوره؟ اونایی که میخوان اسلام از بین بره. خب پس الان یه سری مصالحی وجود داره که قابل تطبیق با شرایط که امام معصوم باشه نیست. امام معصوم منصور به نصر عزیزه، یعنی وقتی که جنگ میکنه کسی نمیتونه دستش بلند شه و همه کفر از بین میره. نمیشه با الان مقایسه کرد. چی؟ بله، به خاطر همین نمیتونیم بگیم که 100% چرا الان قرآن اجرا نمیشه، چون امامش نیست. امامی که منصور به نصر عزیز باشه الان نیست. خب اینه برنامهش. حالا سوره فتح. اینجا سوال ایجاد شده برای مؤمنینی که رفتن همراه پیامبر خدا طبق به خاطر رسیدن به اون رؤیای ساده، یهوی جنگ تعطیل شد، صلح شد، برگشتن. اینجا باید این سوال پاسخ داده بشه از طرف خدا که پس قضیه خواب چی شد؟ چون رویای پیامبر رویای صادقه، قاعدتا نباید اینجوری باشه که یه هایی همین طوری بخواد به هم بخوره. فلسفه این ماجرا قرار تو سیاق سوم بیان بشه و نتیجه گیری بشه ازش که قرار آخر عاقبت بالاخره چی بشه این ماجرا. بالاخره فتح مکه اتفاق میفته که اینها برن حج به جا بیارن، یعنی قتال به نتیجه میرسه دستور قتال یا نه قراره همینطور با صلح به پایان برسه. میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم، وعدکم الله مغانم کثیرتن تأخذونها فعجل لکم هادهی. ببینید جلوگیری خدا از وقوع جنگ بینه مؤمنان و کافران داره تو این آیه بیان میشه با توضیحاتش. میفرماد که خدا به شما وعده داده یه غنیمت‌های زیادی رو که شما اونها رو میگیرین. خدا چیکار کرد؟ خدا این رو برای شما زودتر قرار داد، یعنی تعجیل کرد برای شما نسبت به گرفتن غنایم، یعنی کاری کرد که زودتر غنایم به دست شما برسه و دستان مردم را از شما برداشت و یک کاری کرد که قتال اتفاق نیفته و دسترسی به شما پیدا نکنن. چرا این کار را کرد؟ دلیل اول، لتکون آیتا للمؤمنین، برای اینکه شماها نشانه باشید برای مؤمنین. یعنی یه قضیه امتحانی بوده این قضیه، خدا میخواد ازش بهره برداری تربیتی بکنه. من شماها مؤمنین رو نشانه قرار دادم که مؤمن چه شخصی هست. ببینید مؤمن شخصی هست طبق این سوره. اون زمانی که پیامبر میگه جنگ، میگه چشم. اون زمانی که پیامبر میگه صلح، میگه چشم. اینجوری خدا مؤمن رو نشانه قرار میده. یعنی شماها الگو شدید برای کسی که هر لحظه پارکاب رسول هست، کسی که میاد زمان جنگ میگه چشم، بعد پیامبر میگه صلح، اونجا کاسه داغتر از آش میشه، این مؤمن
نیست.
کسی که پیامبر میگه جنگ میشینه تو خونش، موقع غنیمت میاد خودشو میرسونه، این مؤمن نیست. مؤمن کسیه که چه در شرایط جنگ چه در شرایط صلح، هر چی رسول میگه، میگه چشم. اینه که پیامبر خدا خواست با این داستان مؤمن حقیقی رو به همه معرفی بکنه که چه نشونه ای داره. و یهدیکم صراطا مستقیما، و شما رو هدایت میکنه به راه مستقیم. راه مستقیم رو اینجا به صورت مثالی گفتن که نزدیکترین راه، آسانترین راه برای رسیدن به مقصد هست. خدا خواست بدون جنگ، بدون اینکه خونریزی اتفاق بیفته، با کمترین هزینه، با کمترین زحمت شما به فتح مکه برسید. به خاطر همین توی مقطعی موقتا گفت جنگ نکنید، فعلا چی؟ صلح. فعلا غنیمت ها رو بگیرید، برگردید تا زمانش رو بهتون بگم که کی اتفاق میفته. صلح کردن دیگه، امتیاز گرفتن از مشرکین. از مشرکین امتیاز گرفتن که جنگ نکنن و غنیمت ها رو گرفتن، برگشتن. بله، چون مشرکین تو موضع ضعف بودن، چون نمیخواستن جنگ بشه، خودشون اومدن امتیاز دادن که جنگ نشه. حالا خدا میفرماد که من خودم این کارا رو کردم. قطعا مدیریتش با کیه؟ با خداست. خب و اخرى لم تقدروا علیها. ببینید اینجا اون جلوه فتح مبین رو هم خدا داره بهش اشاره میکنه، داره کدم میده. و یهدیکم صراطا مستقیما، یعنی شما اومدید پارکاب رسولی که مهدی به صراط مستقیم بود قرار گرفتید، من شما رو هدایت کردم به صراط مستقیم. یعنی مطمئن باشید هر وقت شما پارکاب رسول باشید ضرر نمی کنید، همیشه بهترین راه و پرمنفعت ترین راه رو رسول برای شما قرار میده، حتی اگر شهادت باشه. از قبل این رسول شما مطمئن باشید که انحراف یا گمراهی حاصل نمیشه. یه چیز دیگه هم بهتون دادم که شما بر اون قادر نیستید. قد احاط الله بها، خدا به اون احاطه داره. و کان الله علی کل شیء قدیر، خدا به اون قادر هست فقط. خب اینجا دقیقا گفته نشده که چی منظور خداست، اما از سیاق فهمیده میشه که چون بعدن فتح مکه حاصل میشه بدون جنگ، منظور خدا چی بوده؟ که من میخواستم فتح مکه بدون جنگ اتفاق بیفته، شما این رو نمیتونستید، من براتون رقم زدم. چرا؟ چون من قادر هستم که یه فتح اتفاق بیفته بدون اینکه یه قطره خون از دماغ کسی بیاد. پس این رو هم خدا اینجا میفرماد که من به شما وعده دادم که میدم بهتون. حالا خب پس چرا؟ ببینید یه سوال مهم مطرح میشه. اگه واقعا جنگی در می گرفت، کدوم گروه پیروز میدان بودن؟ خب پس چرا خدا جلوی جنگو گرفت؟ میذاش جنگ میشد، مؤمنین پیروز میشدن. خب الان از رو آیه میخواد جوابشو بده. ولو قاتلکم الذین کفروا لولوا الادبار. آیا مثلا خدا میترسید که نکنه؟ یعنی خدا میدونست که کفار میخوان پیروز بشن جلوی جنگو گره؟ نه، اتفاقا کفار تو موضع ضعف بودن موقع فتح مکه. پس چرا خدا جلوی جنگو گره؟ حالا بعد قرار بگه. پس اول این رو جواب میده که اگر شما با اونها میجنگیدین، با کفار میجنگیدین، اونها فرار میکردن. لول لول ادبار، پا پشت میکردن و فرار میکردن. تو ملا یجدون ولی هم ولا نصیرا، و هیچ کس هم نبود که سرپرستیشون بکنه و یاریشون بکنه. یعنی قطعا شکست میخوردن. اگه شماها با اینها میجنگیدین، پس دلیل این که گفتم جنگ نکنید ضعف مؤمنین نبوده. اینو خدا اینجا جا میندازه. سنت الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا. سنت خدا همیشه این هست که مؤمنین پیروز میشن و کفار نابود میشن. کجا گفت این سنتش رو؟ احسن، سوره محمد صلوات الله علیه و آله. چی بود سنت خدا اونجا؟ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم. و مؤمنین چی؟ مؤمنین یصلحوا بالهم. پس قرار نیست مؤمنین شکست بخورن تو هیچ جنگی وقتی به رهبری رسول داره این جنگ اتفاق میفته. چون رسول چی بود؟ انا فتحنا لك فتحا مبینا، پیروز رسول خدا. خب پس طبق سنت خدا که همیشه هم بوده و هیچ کس هم نتونست سنت خدا رو عوض بکنه، هرگز نشده که مؤمنین شکست بخورن، همیشه پیروز بودن به رهبری ولی الله. خب چرا پس خدا مانع جنگ شد؟ و هو الذی کف ایدیهم عنکم و ایدیکم عنهم به بطن مکه من بعد ان اظفرکم علیهم. خدا بود، خودش بود که دستان اونها رو از شما برداشت و دستان شما رو از اونها، یعنی مانع جنگ شد، نذاشت هیچ کس به اون یکی دست پیدا بکنه. به بطن مکه من بعد ان اظفرکم علیهم، تو خود سرزمین مکه این کار رو خدا کرد بعد از اون که شما رو به اونها پیروز کرد. و خدا به آنچه که انجام میدهید بیناست. یعنی بدون جنگ خدا شما رو بر اونها چیکار کرد؟ پیروز کرد، برتری داد. این که اومدن اون همه غنیمت ها رو تقدیم کردن چیه؟ خودش پیروزیه دیگه. حالا این پیروزی تو مرحله بعد که دستور دوم قتال اومد، که امتحان دوم اون منافقانم بود که آیا میرن آیا نمیرن، اون پیروزی دوم رو هم خدا باز میخواد بهش اشاره بکنه که اصلا چرا تو این ماجرا جنگ اتفاق نیفتاد. بین دلیل اصلیش این آیه است: هم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام والهدی معکوفا ان یبلغ محله. اونها کسانی هستن که کفر ورزیدن و شما رو از مسجد الحرام و قربانی نگه داشتن، یعنی نذاشتن شما حج به جا بیارید، مانع حج شما شدن، نذاشتن قربانی به جایگاه خودش برسه. خب پس حقشون بود که این وسط چی بشن؟ کشته بشن. یعنی خدا اجازه بده که جنگ بشه، اینا کشته بشن. دلیل عدم جنگ این نبود که خدا دلش به حال اینها سوخت، نه. ولولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات لم تعلموهم ان تتعوهم فتصيبكم منهم معره بغير علم. این به خاطر این قضیه بود که خدا نذاش جنگ بشه، که اگر نبودن مردان و زنان مؤمنی که کجا بودن؟ اونجا بودن، توی مکه بودن، اگه اینها نبودن شما اونا رو نمیشناختین. خب یعنی یه مردان و زنان مؤمنی بودن که شما اونها رو نمیشناختین، بعد چیکارشون میکردین؟ ان تتعوهم، اونها رو پایمال میکردین بدون علم دیگه. شما که نمیدونستین کی مؤمنه کی نیست، چه بسا هنوز اعلام نکرده بودن مؤمنن، یعنی ایمان آورده بودن ولی کسی خبر نداشت که اینها مؤمن شدن. یا اینکه نه، ببینید خدا فراتر از اینها رو فکر میکنه، چه بسا قرار بوده ایمان بیارن و مؤمنین خوبی بشن، چه بسا قرار بوده در نسلشون مؤمنین خوبی به وجود بیاد. یعنی خودشون هم حتی شاید ایمان نداشتن ولی بالقوه این در وجودشون و اون روحشون وجود داشته. خدا همه اینها رو لحاظ میکنه. من یه روایتی رو یادمه که خوندم توی همین برنامه که فرموده بودن یه نفر رو خود رسول خدا مانع شد یه بار کشته بشه، از ایشون پرسیدن که این خب مشرک بود، این باید کشته میشد، چرا نذاشتن؟ گفتن قراره تو نسلش یه نفر به دنیا بیاد که اون مؤمن واقعی هست، به خاطر اون یه نفر خدا میخواد این الان کشته نشه. پس خدا خیلی این برنامه مهمه براش. ببینید تا چه اندازه دفاع میکنه از مؤمنی. خب این یه فرمول خیلی مهم داره از تو این آیه در میاد. ببینید این افرادی که نعوذ بالله نگاهشون به خدا یه نگاهی هست که خدا وقتی عذاب میفرسته خشک‌وتر با هم میسوزن، این افراد هرگز نمیتونن یاران خوبی برای امام زمان علیه السلام بشن با این نگاه. نگاه چی؟ نگاه این که نعوذ بالله یه موقعی هم از خدا از دستش در میره دیگه، وقتی مثلا یه جای یه سیلی میاد همه رو میبره، وقتی یه جای یه زلزله میاد همه داغون میشن، یه جنگی میشه همه از بین میرن، در صورتی که برنامه خدا این نیست. روی تک تک افراد حتی در صلبشون اون نور ایمان اگر وجود داشته باشه، قطعا خدا از اون شخص دفاع خواهد کرد و به هیچ عنوان به عذاب کفار دوچار نخواهد شد. الان اینجا مگه قتال عذاب کفار نبود؟ مگه خدا تو سوره پیامبر نفرمود که من ازل اعمالهم رو قرار به دستان شما رقم بزنم؟ خب این عذاب اینها بود، حقشون بود، عکس العمل عملشون بود. چرا خدا نذاشت؟ چون یه سری افراد مؤمن اونجا بودن که پایمال می‌شدن، نباید این اتفاق می‌افتاد. خدا یه جوری ماجرا رو رقم زد که بدون هیچ جنگی مسلمان‌ها وارد مکه شدن، حج به جا آوردن. وقتی کسی داره میگه خشک و تر با هم میسوزه، یعنی خدا رو عادل نمیدونه. کسی که خدا رو عادل نمیدونه توحید نداره، مشرکه. پس این آیات فرمول توحید داره از توش در میاد. وقتی خدا میگه ان الله یدافع عن الذین آمنوا، یعنی یدافع عن الذین آمنوا تو هر شرایطی. مؤمن چجوری دلارام میشه به خدا؟ جز این شما فکر بکنی دلارامی به وجود میاد؟ همش ترسه، همش استرسه. حالا اون عوام الناس میخوان بفهمن این فرمولو، نوش جونشون باشه، نمیفهمن، همش استرسه. کسانی که رو شانس دارن زندگی میکنن، رو این که الان اینطوری نشه، الان اونطوری نشه. ببینید این قانون ها خیلی قانون های مهمیه توی قرآن. عموم افرادم نمیفهمن، عموم افرادم باور کنید از 100 نفر 99 نفر عمل نمیکنن به این قانون ها. باز همیشه فکر میکنه خودش باید مراقب خودش باشه تا بلایی سرش نیاد. کی داره از ما مراقبت میکنه حقیقتا؟ خدا داره میگه من به خاطر اون چند نفر مؤمنی که توی مکه بودم جلوی جنگ با کفار رو گرفتم، کسایی که حقشون بود. لو تزیلو لعذبنا الذین کفر و منهم عذابا علیما. میگه اگه اینا جدا شده بودن حتما کفار رو عذاب دردناک میکردن، یک لحظه رحم نمیکردن بهشون، چون اتمام حجت شده بود. 100% افرادی بودن که پیامبر رو شناخته بودن، با علم و یقین دشمنی کرده بودن. خب این شخصی نیست که بخواد خدا رحم بکنه بهش. پس خدا به کی رحم کرد؟ به اون چند نفر مؤمن. وقت چجوریه با این قرآن؟ بعضی ها هنوز دارن میگن خشک‌وتر با هم میسوزه. خیلی عجیبه. یک نفر تا حالا به ظلم عذاب نشده از طرف خدا، یک نفر. خب معلومه سازگاری نداره، ولی عوام الناس صبح تا شب دارن میگن این حرف غلط رو و اعتقادم دارن بهش. چرا؟ چون بر پای شانس دارن زندگی میکنن. هر اتفاقی میفته، شانسم گرفت شانسم نگرفت، این یعنی چی؟ یعنی خدایی وجود نداره. یکی از بزرگترین تحریفاتی که شیطان ایجاد کرده تو ادبیات مردم، ادبیات مردم رو شرک‌آلود کرده، همین بحث شانس. شما وقتی خوب فکر بکنید روش میبینید. الان طرف خونش بستر رودخونه بوده یا تو حریم رودخونه بوده، بعضی ها خونه هاشون بالاتر بوده، میگه اون شانس نیاورد، خونه ش اونجا بود اون شانس آورد. یعنی چی اینا؟ واقعا اینطوریه تو ذهن شما؟ عذاب هایی که قطره هاش تقدیر شده است، تو عذابی خدا برای قوم نوح فرستاد، از زمین و آسمان آب جوشیدن گرفت، درهای آسمان رو خدا باز کرد، زمین و فارت تنور فوران کرد، به جوشش در اومد. باز فرمود چی؟ علا امرن قد قدر، یعنی به مرزش که رسید گفتیم بسه. یا سما و عقلی و قیله یا ارزاب لعیما اکه، زمین آب تو ببر، آسمان بس کن، به اندازش که رسید. ببین ذره هاش تقدیر شده است. و چطوری یه شخص میتونه بگه که نه این شانسش اینجوری شد؟ شانسش، شانستون گرفته، نمیدونم کرونا نگرفتید، شانسمون گرفت، کرونا گرفتیم، خوب شدیم. این چه ادبیاتیه؟ خب هر چی هم عذاب سرمون بیاد حقمونه، چون به درجه ایمان نرسیدیم. خدا از کی قرار دفاع کنه؟ از مؤمنین. خدا قرار نیست از مشرک دفاع بکنه، مشرک قرار به عکس العمل عملش گرفتار بشه. پس الکی نگیم چرا خدا از ما دفاع نمی کنه. ما هر وقت مؤمن شدیم مطمئن باشید خدا تو خدای خودش کم نمیذاره. خدا فرمولاشو عوض نمی کنه. خدا از مشرک دفاع بکنه فرمول توحیدش خراب میشه. مطمئن باشید توحیدش رو نمیفروشه به شرک. وقت من اینجا خودم تعیین میکنم چند مرد حلاجم، بذار همه فوش بدن، بذار بگن احمقه، بذار بگن نفهمه، بذار بگن سفیهه، کی ضرر میکنه این وسط؟ سطح یک، ببینین سطح یک، سطح یک رو نفهمیده باشن به هیچ عنوان سوره رو نمیفهمن. و کسی که نخواد بفهمه بذارید با سوالات و شبهاتش زندگی بکنه، دلتون نسوزه برای کسی. کسی پذیرش حق داشته باشه حرف حق رو میپذیره، این روحش سالم باشه. این حرفا چیه؟ فطرته. این حرفا 100% مطابق فطرت توحیدی انسان که خدا قرار داده. کسی نمیخواد بفهمه خودش خراب کرده فطرتشو. بس دلتون هم نسوزه برای کسی. همیشه از موضع قدرت قرآن بگید، مثل خدا. هیچ وقت دست و پا نزنید برای اینکه مردم قبول کنن حرفتون رو. همین، اصلا اونی که نمیخواد بپذیره رو کاری نداشته باشید باهاش. فقط اونهایی که علاقه من هستن. شما بیشتر از این ظرفیت ندارین. سوره رو میذارید بگیم یا نه؟ پس فلسفه جنگ نشدن کاملا با این آیه جا افتاد و خدا فرمود که اگر نبودن مردان مؤمن و زنان مؤمن که شما اونها رو نمیدونستید که پایمالشون کنید، یعنی پایمالشون میکردید، فتصیبکم منهم معرتون به غیر علم، بعد چه اتفاق میافتد؟ پس به خودتون مصیبت میکرد از جانب اونها، مشکلی که بدون علم براتون اتفاق میافتاد. یعنی چی؟ یعنی خدا میخواد بگه که ببینید درسته که نمیدونستید مؤمنن، ولی چون ظلم بود، ظلم تاوان داره و اون تاوانش دامن شما رو میگرفت، نمیخواستم این اتفاق بیفته. درست شو؟ گرفتید فرمولا رو یا نه؟ ظلم بدون علم هم چی داره؟ تاوان داره. دیگه وای به حال با علمش. اصلا میخواستم شما ناخودآگاه ناخواسته دچار ظلمی نشید که بعد بخواید تاوانشو بکشید. اینقدر خدا از مؤمن دفاع میکنه. هیچ اتفاقی در عالم بدون دلیل نمیفته. یا یه هست سوره شورا، معمولا افراد نمیتونن درکش بکنن. ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. تازه هیچ چیزی به شما اصابت نمیکنه مگه به خاطر اعمال خودتون. این آیه فهمش یکم چیه؟ برای بعضی ها سنگینه، اونایی که خدا رو نشناختن. ما اصابکم من مصیبتن، ما اصابک من حسنتن فمن الله و ما اصابک من سیئتن فمن نفسک. خب حالا میشه آدم بگه که خدا چرا اینجوری کرد با من، با این شرایط، با این فرمولای قرآن؟ باز ما قرآن نفهمیدیم، مشکل داریم همشه با خدا پیغمبر.
ببخشید اصلا من فهمیدم ظلم بدون علم، یعنی کسی که نمیفهمه داره ظلم نمیدونستید مؤمنه، میکشینش. میگه شما نمیدونستین، لم تعلموهم، نمیشناختینشون، به اسم کافر میکشینش. اون وقت تاوان قتل مؤمن رو باید پس میدادین، با این که علم نداشتین. خب الان ما مصیبت هایی که داریم میکشیم، مگه چند درصدش رو علم داریم از کجاست؟ نمیدونیم، خیلی هاشو نمیدونیم. شما الان یه جایی هستی، یه حق و ناسی ایجاد شده، اصلا فکر نمیدونی، یادت هم نمیاد، نه میدونی نه یادت میاد، ولی تاوانشو باید پس بدی قبل مرگت، وگرنه اون دنیا گریبانتو میگیره. خب خدا میگه من نمیخوام اینجوری بشه، چرا میگه بیا با من زندگی کن، بیا امرت رو من واگذار کن، من مدیریتت کنم، که اصلا نذاره این ظلم ها ایجاد بشه. کسی که خودش میخواد از خودش مراقبت بکنه، هزار هزار حق و ناس میاد گردنش هر لحظه. الان چند نفرن که توی خیابون با هم کار دارن بوق میزنن؟ به تعداد افرادی که اون بوقو شنیدن بعد تاوان پس بدن. اون که دیگه ظلمه 100%. اون که دیگه حتما ظلم. صبح میخواد نماز شب بیدار شه، ساعت کوک میکنه، هر کی بیدار شه این حق و ناسه گردنش. حالا تازه فکر کرده خیلی کار خوبی کرده، به به همه رو بیدار کرده.
اگر مهمون اومد خونتون، اگر شب بهتون نگفت من نماز صبح بیدار کنید، فرق نداری نماز صبح بیدار کنید.
اصلا شما کسی حق ندارید نماز صبح بیدار کنید، مگر کسی که بهتون گفته باشه، حتی بچه هاتون. بله، حتی بچه هاتون. خب اون وقت ما این همه حق و ناس گردنمونه، میخواییم تاوانم نبینیم. خب میگه بیاید خودتونو بسپرید دست من، دیگه سوال تو سوال نگیرید، بذارید سوره رو بگین. میگه بیاید خودتونو بسپرید دست من، منو وکیل خودتون قرار بدید، امرتون رو من واگذار کنید، من از جایی که شما گمان نمی کنید زندگی شما رو میگردونم، جوری که ظلم ایجاد نشه. یعنی یه جوری شما رو مدیریت میکنم زندگیتون رو، شده خودم بیدارت کنم، یه کاری میکنم تو لازم نرشته باشی زنگ بذاری. متوجه این؟ چجوری دست میگیره زندگی رو؟ یه کاری میکنم که تو نیاز نداشته باشی که برفرض فلان جا حضور پیدا بکنی تا فلان حق و ناس ها گردنت بیاد. همش امتحانه، خدا از روی لطفش تاوان رو چی قرار میده؟ امتحان بعدی شما قرار میده. اگه صبر کنید میشه پاداش، اگه صبر نکنید عذاب بعدی نازل میشه. لیدخل الله فی رحمته من یشا، من همه این کارا رو کردم برای اینکه چیکار کنم، در رحمتم داخل کنم هر کی را که بخواهم. پس خدا رحم کرد به اون مؤمنین و مؤمنینی که با پیامبر اومدن قتال، که مصیبت پایمال کردن مؤمن گردنشون نیاد. یعنی به همه رحم کرد، به همه مؤمنین خدا تو این ماجرا رحم کرد. لو تزیلو، اما بهتون بگم اینو مطمئن باشید، لو تزیلو لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا الیما، من به کفار رحم نکردم تو این قضیه. اگر کفار جدا بودن 100% از مؤمنین، یه لحظه بهشون رحم نمی‌کردن و به عذاب دردناک اینها رو گرفتار می‌کردن. پس کسی فکر نکنه که خدا تو این برنامه به کفار رحم کرده. خب چرا من به کفار رحم نمی‌کنم و عذابشون می‌کنم؟ تو آیه بعد خدا می‌خواد دلیل عذاب کفار رو بیان بکنه. می‌فهمد که اذ جعل الذين كفروا فی قلوبهم الحمیت حمیت الجاهلیه. هنگامی که قرار داد کسانی که کفر ورزیدن در هنگامی که قرار دادن کسانی که کفر ورزیدن در قلب هاشون حمیت، حمیت یعنی تعصب. چه مدل تعصبی؟ حمیت الجاهلیه، تعصب جاهلی دلیل عذاب کفار هست. تعصب جاهلی چی چیه؟ تعصب جاهلی چیه؟ پس فرهنگ آبا اجدادی میتونه یکی از تعصبات جاهلی باشه. یعنی مطابقت با دین نداشته باشه و اون وقت چی بشه؟ بشه تعصبات جاهلی دیگه؟ دیگه یکم بیاین رو خودمون، بیاین رو خودمون، نگاه روی دیگران فقط نباشه. آره خب این میشه نفس، میشه تبعیت از نفس. ببینید صراط مستقیم خدا با چی شناخته میشه؟ با قرآنی که امام به ما میگه، قرآن توسط امام، باز نه هر قرآنی با هر تفسیری، قرآنی که با کیه؟ با کیه؟ دست کیه؟ دست امامه، پای درس امام اتفاق میفته. خب دو تا چیز میتونه ما، پس مأمور به چی هستیم؟ ما مأمور به تبعیت از قرآن توسط امامیم. این تبعیت محض که خدا از ما خواسته توی قرآن اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، تبعیت محض دیگه، یعنی همونطوری که خدا اطاعت میکنید از رسول باید اطاعت کنید، همونطور که خدا رو تسبیح میکنید باید او رو تسبیح بکنید. پس این میشه تبعیت محض، بیچون و چرا. این تبعیت محض ما رو میرسونه به این صراط مستقیم، ما رو میرسونه به خدا. دو تا چیز آفت این ماجراست که ما از صراط مستقیم دور میشیم. چیه؟ اگر بیایم عوض این که از قرآن توسط امام تبعیت محض داشته باشیم، یا این تبعیت محض میاد از فرهنگ آبا و اجدادی اتفاق میفته که اسمشو گذاشتن مردم رسم و رسومات، یکی هم تبعیت از چیه؟ تبعیت از نفس، هوای نفس و تبع و اهواهم. خب پس این دوتا چیز، اینا اگه تبعیت محض بشه اینا میشن چی؟ اینا میشن تعصب جاهلی، حمیت الجاهلیه. جاهلیه بر پایه جهل دیگه. خب پس معلوم میشه که این بر پایه علمه، این بر پایه علمه، این بر پایه چیه؟ بر پایه جهله. دقیقا نقطه مقابل هم هستن. حالا کسی میتونه به این تبعیت محض از قرآن توسط امام برسه و تو صراط مستقیم زندگی بکنه که اینها رو بذاره کنار، یعنی تبعیت محض نسبت به اینها نداشته باشه. حالا آیا 100% فرهنگ آبا و اجداد توی قرآن مردوده؟ نه. کجاهاش؟ جاهایی که مطابقه، اصلا اسمش دیگه حمیت الجاهلیه نیست. اون جایی که حمیت الجاهلیه هست کجاست؟ جایی که در تعارض با قرآن قرار میگیره، انسان اونو انتخاب میکنه. جایی که با قرآن هماهنگه اونجا که مشکل نداره. که مثلا یه اقوامی هستن که دختر رو زود شوهر میدن، رسمشون هم هست، ولی این مشکلی نداره. یعنی نباید باش مقابله بکنیم صرفا چون رسم فلان اقوام این هست که دختر زود شوهر میدن. خب خدا هم گفته دختر زود شوهر بدین، بقیه باید بیان خودشون درست کنن. پس نباید بگیم ما فلانی ها دختر زود شوهر میدیم، ما مسلمان ها دختر زود شوهر میدیم، درسته؟ باید نگاه عوض بشه. باز همونا هم باید بیان نیتاشون رو خالص کنن، بگن نه ما به خاطر فرهنگ آبا اجدادیمون نیست که دختر زود شوهر میدیم، ما فهمیدیم خدا اینو دوست داره، اینو چیکار کردیم؟ ادامه دادیم. حالا یه موقعی هست من میام میبینم که آقا فلان رسمی که برفرض همونها دارن چیه؟ مهریه زیاد میبندن به همون دختری که زود شوهر دادن. خب این تیکش چی شد؟ این تیکش معارض شد. اون تیکش اگر روش پافشاری بشه، باز چون ما فلانی ها هستیم، این میشه حمیت الجاهلیه. اونجا تعصب ما نباید داشته باشیم. آقا خدا فرموده که از شومی زن مهریه زیاد باشه، چشم، درسته که ما باباهامون همه همین بودن، ولی ما چون فهمیدیم حرف خداست میذاریم کنار. پس این میتونه تو صراط مستقیم قدم برداری همچین شخصی، هم هوای نفس رو گذاشت کنار که ته دلش دوست داشت که مهریه‌اش زیاد باشه، همچی هم فرهنگ آبا اجدادی رو گذاشت کنار به خاطر چی؟ به خاطر تبعیت محض از قرآن، به خاطر حرف خدا که امام براش آورده بود. خب پس راهکار هم داره این برنامه. کسی نمیتونه بگه که آقا ما محکوم هستیم به این که چون فلان جا رس فلان هست پس ما نمیتونیم دیگه کاری بکنیم. نه خیلی. کسی همیت جاهلی داشته باشه محکوم به عذابه. اینا هیچ وقت یادم نره. فرمول خیلی مهمی هست، جواب خیلی از سوالات مردم هم هست که چرا انقدر ما بدبختیم و گرفتاریم این حرفا. تعصبات جاهلیتونو بذارید کنار تا چی بشه؟ تا عذاب برداشته بشه. عذاب، عذاب علیم مال کیا بود؟ مال کفار. کفار کیان؟ کسانی از جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه حمیت الجاهلیه. خدا رو توصیف میکنه دیگه. حالا بعضیا اونقدر حمیت جاهلی دارن که اصلا قبول نمیکنن که حمیت جاهلی دارن، یعنی میگن که نه درستش اتفاقا چیه؟ اینه. خب پس حمیت الجاهلیه نتیجه چی میشه؟ عذاب. عذاب نمیخوای حمیت جاهلی رو حس کن، درست میشه؟ خب یا ما قبول داریم میسوزیم بهش یا قبول نداریم خدا از ما دفاع میکنه. امتحانمونه دیگه. اینم بخشی از همون جان دادنه. آره من نمیدونم، شما میدونید. آره من نمیدونم، شما میدونید. من سخنرانی هم میرم میکنم فوش میخورم. چی میگید شما؟
بابا ما یه هفته حرف زدیم که اون دفعه فوش نمیدیم.
اشکال نداره نوش جونمون باشه، همه رو پیامبرمون بخوره، خب ما هم یه دوتاشو بخوریم، چه اشکال داره؟ باید بیایم بالا، باید بیایم بالا. اگه دلارام نشیم نمیتونیم به درد امام زمان بخوریم. یه جوری باید دلارام بشه. من اون روز الان عروسی دعوت بودم چند روز پیش، او بنده خدا جالبه اون افرادی هم که اونجا بودن شاگرده خودم بودن، قبلا تا شیشو با اینا رفته بودیم، بچه های نوجوان بودن، یه سهشون ازدواج کرده بودن یه سهشون ازدواج نکرده بودن، و اونهایی که ازدواج نمی کنن یا پدر مادرهاشون حمیت جاهلی دارن یا خودشون، یا پدر مادرها میگن اینا سنشون کمه در باید درس بخونن، بچه ما باید بره سر کار، باهوش فلان بهمان، ما فلانی دکتر فلانی هستیم نمیتونه بچه‌مون درس نخونه، یا اینجوری برخورد میکنن پدر مادرهاشون، یا شأنمون فلانه نمیذارن بچه‌ها ازدواج کنن، یا خود بچه‌ها این توهمات رو دارن. بالاخره دست به دست هم داده چی شده؟ الان هرچی خواستگار میره برای اینا نمیشنوه، عذاب روی عذاب اضافه میشه برای این افراد. فکر نکنید خوشن. حالا من اون روز تو عروسی این خود صابخونه مادر عروس من گفت آقا شما یه رو اینجا برای اینا رو شیرفهم بکن توی قضیه ازدواج، ما هرچی برای اینا خواستگار میفرستیم قبول نمیکنه. من فقط بحث سن رو مطرح، چون یکی از مشکلات اساسی این بچه‌ها سنه. نمیدونم کدوم شیطانی تو مغز اینا فرو کرد که زیر 20 سال هر کی ازدواج کنه بدبخت میشه.
الان من بدبختم؟
علنی میان میگن دیگه آقا ما یه چالشی برای اینا مطرح کردیم برای سن ازدواج، که اصلا کی میدونه سن ازدواج چند ساله توی اسلام؟ یه نفرشون میدونست که سن ازدواج بلوغه توی اسلام. و جالب اینجاست که بعد از مراسم یکیشون اومد با اصرار میخواست به من ثابت بکنه که شما اشتباه میکنید.
از همین نوجوانا
اشتباه میکنید که اومدید این حرفو زدید. هرچی بهش گفتم که خدا وقتی شما سنی رو که خدا برای شما در نظر گرفته برای ازدواج رعایت بکنید، خدا مدیریت میکنه زندگیتونو. نه بچه عقل نداره میره بدبخت میشه، نمیدونه بعد چه کار کنه. ما داشتیم کسی رو که 15 سالگی ازدواج کرده رفتارش درست نبوده. بودم ببین همین شده که الان همه 30 سالگی دارن ازدواج میکنن، همه هم طلاق میگیرن. قبلا همه زود ازدواج میکردن، طلاق کسی نمیگرفت. نه آدم باید عاقل باشه، آدم باید فلان کنه. آدم وقتی سنش کمه نمیفهمه زندگی چیه. گفتن اتفاقا خدا میخواد نفهمه زندگی چیه که عاشق بشه. که عاشق بشه. ببینید کسی که نگاهش عمیق میشه بعد 20 سال این اتفاق میفته خود به خود، یعنی با رشد سنی انسان چی میشه؟ نگاهش عمق پیدا میکنه، از ظاهر میره کنار، هی عمیق‌تر میشه، هی عمیق‌تر. هر چی سن بالاتر بشه نگاه عمیق‌تره، عیب‌ها رو بیشتر میبینه. کسی که عیب‌ها رو بیشتر ببینه عاشق نمیشه. ولی زیر 20 سال عیب نمیبینه، که چون هیجان بالاست، احساسات غلبه داره، میل جنسی غلبه داره، شهوت زیاده، خب این خودش باعث عاشق شدنه. کسی که عاشق میشه دیگه عیبا رو نمیبینه. خب این همچی آدم خیلی بهتر میتونه زندگی کنه، حالا دو تا رفتار غلط هم نشون بده خودش، بزرگ میشه. خدا حساب کتاب داره کاراش، ماها نفهمیدیم بدبخت کردیم خودمون. حالا موندن خانواده ها، موندن یعنی خدا میدونه که چند تا فقط پیام به من هر روز میرسه، پسر فلانسن، دختر فلانسن. خب چرا گذاشتن پدر مادر اینا برن بالای 20 سال؟ من یه روایت برای شما میخونم تو این قضیه و تمام دیگه. یا ما تعصب جاهلی رو انتخاب میکنیم یا حرف خدا رو. خدا فرموده دخترت برش خواستگار نیومد، یعنی به بلوغ جسمی رسید، خواستگار نداشت، وظیفه پدر بره توی مسجد جار بزنه من دختر دارم بیاد بگیرید. کی انجام میده خدا وکیلی این کارو؟ من به یه بنده خدا دیدم داره خواهرشون سنش میره بالا، به برادرش گفتم، گفتم شما وظیفتونه. نه ما بد میدونیم بریم بگیم ما خواهر داریم بیاد بگیری. خب بمون بمیر به تعصب جاهلیت و بقیه هم بکش تو عذاب خوده.
یکی از علما رفته بود توی مجلس تدریسش، گفت من دختر بالا دارم، بعد یکی از خب بدبخت بیچاره اومد
ببینید ما به مصداق کاری نداریم. خب مشکل اینجاست که ما اذهانمون، فرمولامون، اعتقاداتمون الهی نیست، بر پای فرمولای توحیدی زندگی نمی کنیم، همیشه چوب می خوریم. عرف جامعه هیچی. اگه قرار بود به عرف جامعه پیامبر و اماما زندگی بکنن که اصلا دین باقی نمون، چون کسی قبول نمیکنه احکام توحیدی رو، چون لازمش اینه که نفس رو بذاره کنار، لازمش اینه که قناعت داشته باشه، لازمش اینه که جان و مال بده انفاق بکنه، لازمش ساده زیستیه. چند نفر حاضرن این مدلی زندگی بکنن، این مدلی عروسی بگیرن، این مدلی جهاز بچینن، بدون کار پسر حاضر باشه زن بگیره؟ خب همین هاست بیچاره کردم. اون وقت میخواییم رئیس جمهور بیاد درست بکنه، عمرن اگه درست بشه. حالا ببینید عمرن، ببینید من کی گفتم، بذارید ناامیدتون کنم قشنگ. آخه بعضی خیلی خوشحالن. اصلا کار با این حرفا نداریم. ببینید بحث خدا و غیر خداست. منتها نه این که نجات این باشه. الان شما مطمئن باشید که هر چقدر اون رئیس جمهور بیاد بگه آقا جوانای ازدواج بکنن من خونه‌شو میدم، جوانای ازدواج کنن من حمایت میکنم، اون جوان تا نگاهش توحیدی نباشه فایده نداره، اثر ریشه‌ای نداره، درمان ریشه‌ای اتفاق نمیفته. ازدواجم بکنه به خاطر خونه، چون نگاهش توحیدی نیست زندگی شیرینی نداره، دعوا میشه، هزار مدل تبعی، فقط خونه است. تا وقتی نگاه درست نشه درست نمیشه هیچی. من میگم اگه باز نگاه قرآنی نشه نه، چون نمیذارن اون رئیس جمهور کار کنه. ببینید منافقان دنیاگرای بیمار دل نمیذارن یه همچین رئیس جمهوری کار کنه. متوجه این؟ یعنی شما فکر نکنید صرف یه انتخاب درست میتونه حلال مشکلات باشه، تهش اینه که شهیدش میکنن، نمیذارن کار کنه. اگه واقعا خودش خوب باشه، ببینید باز اونم معلوم نیست فردای آدم چی هست. متوجه این؟ به خاطر همینه که سوره فتح باید داشته باشیم صاحبش بیاد، یعنی راضی نشیم به کمتر از امام. باور کنید اگه راضی بشیم به کمتر از امام به هیچ جا نخواهیم رسید. لقد صدق الله رسوله رؤیا بالحق. قضیه رؤیای پیامبر چی شد پس؟ اون آیه نصفه موند. از جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیت حمیت الجاهلیه. خب این شد دلیل چی؟ دلیل عذاب علیم. یعنی عذاب علیم کی میاد؟ از متوجه شدین؟ ظرف اون عذاب علیم کیه؟ وقتی که کسانی که کفر ورزیدن تو دلهاشون تعصب جاهلی رو لحاظ میکنن. در نقطه مقابل فانزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین. در نقطه مقابل مؤمنینی هستند که حمیت الجاهلیه رو از دلهاشون ریختن بیرون. خدا پس چیکار کرد؟ عوضش براشون سکینه به دلهاشون فرستاد. مطمئن باشید کسی که با فرمولای توحیدی زندگی میکنه اونقدر دلارامه که هرچی هم فوش بشنوه باز میگه میارزه، باز میارزه، یه ول نمیکنه خدا رو، پشیمون نمیشه از این که بر مبنای فرمولهای توحیدی زندگی کرده. و الزمهم کلمت تقوا. و خدا یه کار میکنه، اینا ملازم کلمه تقوا میشن. پس مؤمن نمیگه من تقوا پیشه کردم خدا به من روزی داد، میگه خدای من تو رو میخوام. خدا خودش سکینه میده، خدا خودش تقوا میده، تقوا رو که داد دوباره خودش پاداش سکینه رو اضافه میکنه. خدا یه کاری میکنه که اونها ملازم کلمه تقوا میشن. الزمهم فاعل کیه؟ فاعل خداست، همون خدایی که سکینه فرستاده همون باعث تقوای بعدیشون میشه. چرا؟ چون این سکینه باعث چیه؟ باعث اینه که دیگه از چیزی نمیترسه و میتونه تقوا رعایت بکنه. و کانو احق بها و اهلها، حقشونه این پاداش نوش جونشون باشه. و اهلیت ایجاد کردن، سزاوار شدن به این که خدا یه همچین پاداشی بهشون بده. و کان الله به کل شیء علیما، و خدا به هر چیزی داناست. ببینید خدا کسی رو که به این درجه از ایمان برسه که دلارام بشه قدرت چشم گفتن بهش میده. این قدرت چشم گفتن رو هر کسی نداره عزیزان، اینکه بایسته رو حرف خدا، کوتا نیاد از حرف خدا. ببینید چرا گفت حمیت الجاهلیه؟ پس معلوم میشه یه حمیت عالمیه هم داریم که اون تعصب روی قرآن و امامه، روی حرف خداست، تعصب روی چشم گفتن به رسوله. قدرت چشم گفتن که همون کلمه تقواست خدا بهشون میده. اینه که دیگه ترسی نداره از این که حالا امام زمان اومد من میتونم یاری بکنم یا نه، ترس نداره، میگه من خدا رو دارم، خدا میدونه با من چیکار بکنه. دیگه هی خودش نگران خودش نیست. اینجوری خوف و حزن از بین میره، وگرنه خوف و حزن هست همیشه با انسان. از این رویای پیامبر چی شد؟ لقد صدق الله رسوله رؤیا بالحق. قضیه رؤیای رؤیای صادق بود، قطعا راست گفت خدا به رسولش با اون رؤیایی که به حق رسول دید. که چی میشه؟ لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین. حتما یعنی خیالتون راحت باشه مؤمنین، رؤیا صادق بوده، به حق بوده و شما داخل مسجد الحرام میشوید ان شاء الله آمنین، در حالی که در امنیت هستین. یعنی باز انشاءالله رو گفت که باز به مشیت خدا موکول کنه ها، یعنی باز نگه ما می رویم، ما فتح می کنیم، نه، خدا اگه بخواد حتما شما رو داخل مسجد الحرام می کنه در حالی که امنیت دارید، یعنی بدون جنگ اتفاق می افته ورودتون به مسجد الحرام. محلقین رؤوسکم و مقصرین، در حالی که سرهاتون رو تراشیدین و قصر کردین. لا تخافون، و نمی ترسین، یعنی بدون ذره ترس خدا میخواد شما وارد مسجد الحرام بشین. چون اگه جنگ باشه هر چقدر هم اینا رو کشته باشین باز ترس این هست که از پشت حمله کنن یا بالاخره یه ضرری چیزی وارد بکنن. فعلم ما لم تعلمون، پس دانست آنچرا که نمی دانید. بیاید باور کنید، بیاید اعتماد کنید به این خدا که میدونه آنچه را که شما نمیدانید. فجعل من دون ذلک فتحا قریبا، پس خدا قرار داد قبل از آن فتحی نزدیک را. خب پس اینجا خدا داره میفرماد که اون فتح مکه هم که رسول خدا توی خواب دید حتما اتفاق خواهد افتاد، نگران اون هم نباشید. ببینید ولی از فتح مکه نیست اون چیزی که شما مؤمنین باید دنبالش باشید، یه چیزی فراتر از این ماجرا رو خدا برای شما خواسته که اون رو باید هدف قرار بدید، نه فتح مکه رو. چیه اون؟ ظهوره. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله و کفا بالله شهیدا. او کسیست که رسولش رو فرستاد با هدایت و دین حق تا چه اتفاقی بیفته؟ تا فتح مکه بشه فقط؟ نه خیر، تا بر همه دین غلبه بکنه، ظهور بکنه. و کافیست تو این مسئله که خدا شهید باشه. یعنی همین که خدا رو ما شاهد بدونیم به این قضیه، بگیم خدا میدونه، خدا میتونه و حتما اتفاق خواهد افتاد، برای دلارام بودن مؤمن کافی هست. مؤمن به فتح مکه دل نمیبنده. گرفتی چی شو؟ ببینید ما همش در معرض همین های ما. مؤمن هدف رو فتح مکه نمیبینه، هدف رو چه میبینه؟ ظهور میبینه. چجوری دیگه خدا باید بگه توی قرآن بیاید افقتون رو بر جوی ظهور؟ تو سوره پیامبر صلوات الله علیه و آله، اونجا مگه خدا دوباره اشاره به ظهور نکرد؟ فهل ينظرون الا ساعت ان تأتيهم بغتة فقط جاء اشراطها. اونجا مگه نگفت که اینا به چیزی جز ظهور فکر میکنن؟ آیا غیر ظهور رو انتظار میکشن؟ چیزی که اومده، اشراطش اومده، تموم شده، کار از کار گذشته. شما تو چی دارید سیر میکنید؟ تو چه عالمی دارید سیر میکنید؟ باور کنید به همین قرآن، قسم کسی به ظهور فکر نکنه، به هیچ عنوان تو دنیا آرامش پیدا نمیکنه، به هیچ عنوان. به هر چیزی میخواد فکر بکنه، تو هر شرایطی میخواد باشه، همه دنیا رو هم داشته باشه. حالا اکثریت مردم که دنیا رو هم ندارن، همش تو فکر شغل و خونه و ماشین و آینده و این حرفا هستن، تحصیل و مدرک و اون دیگه انصافا چجوری میخواد به آرامش برسه؟ اما کسی که به ظهور فکر میکنه، چون فتح مکه دیگه براش هدف نیست، هر اتفاقی بیفته راضی هست. چرا؟ چون سکینه رو هی خدا میفرسته دیگه، تو هر لحظه درست عمل میکنه. تقوا پاداش چی؟ سکینه. تا کی؟ چون فقط به ظهور فکر میکنه، به چیز دیگه راضی نیست. اهمیت دنیا برای او رنگ میبازه و کسی که دنیا براش رنگ ببازه فقط به آرامش میرسه. کسی که دغدغه داره کارم چی میشه، شغلم چی میشه، حقوقم چی میشه، خونم چی میشه، ماشینم چی میشه، این چه وضعیه، کی تموم میشه، مفهوم صبر رو نفهمیده. و کسی که مفهوم صبر رو نفهمه هرگز دلارام نخواهد شد. رسیدن به ظهور معیت امام رو میطلبه. از اول تا آخر سوره همین بود دیگه، باید بیاید این رسول رو بهش ایمان بیارید، یاری کنید، براش وقار قائل باشید. الان جایگاه امام زمان علیه السلام چیه تو ذهن مردم؟ کجاست؟ کجای کار واقعا؟
همین زن میگن اگه بیاد شاباشم چیش گردن رو نمیزن. حالا هی میشین توضیح بده عبا صالحه میاد برای صلح.
صلح با کیا؟ با مؤمنین فقط.
مؤمنین میگه اگه امام زمان بیاد ما رو گردن میزنه.
کسی که این حرفو میزنه مؤمن نیست. کسی که این حرفو میزنه مؤمن نیست.
اصلا واقعا بهش نرسید. نه شما درست ساکرست، نه روایت. باید موهای کلا جمعه پایی دست باید ماها بیم برسیم دیگه.
بله بله
شما داریم تو محله ها میبینیم دیگه.
بله درست. حداقلش اینه که ما وظیفه‌مون رو انجام داده باشیم. توکل به خدا. ظهور تقوا میطلبه. تقوا یعنی تلاش. با یه جا نشستن و فقط گریه کردن و فقط دعای فرج خوندن هم حاصل نمیشه. حرکت میخواد. حضور مؤثر و فعال میخواد. تک تک ماها باید این حضور مؤثر و فعال، پای بیعت ایستادن. پای بیعت ایستادن یعنی چی؟ یعنی فزر بر رقاب بلند شو، پاشو انجام بده، پاشو بکش دشمن امام زمانت رو، کوتاه نیا در برابرش. تو تک تک دستورات زندگی فردی و اجتماعی یه جا کوتاه بیای همونجا عذابه، یه جا کوتاه بیای همونجا کفره، همونجا شرکه، همونجا بدگمانیه به خداست. علیهم دائرت و سا، اون وقته که بدبختی ها احاطه میکنه مردم. حداقل ما خودمونو بکشیم بیرون. تهش اینه دیگه. ما وظیفه‌مون اینه که قرآن رو مردم برسونیم، مردم دلارام بشن، بتونن یاری کنن امام زمان علیه السلام رو. قبول کردن الحمدلله، نکردن حداقل ما وظیفه‌مون رو انجام دادیم. خودمون پاداشمون میشه سکینه، که ما نیاز داریم هر لحظه به این سکینه. چرا؟ چون دور شما رو مکذبین گرفتن، قانونهای خدا رو نفهمیدن که بخوان عمل بکنن. خب معلومه که مورد شماتت قرار میگیره انسانی که بخواد با قانونهای خدا زندگی بکنه. خدا دانست آنچه را که شما نمیدانید. یعنی همه این ماجرای فتح مکه که به این شکل اتفاق افتاد، خدا علمشو داشت، شما علمشو نداشتید، و با همین شما رو به فتح قریب رسوند. با همین علمی که داشت به فتح قریب شما رو، چه بسا میرفتید خودتون با علم خودتون میخواستید جنگ کنید، هیچ وقت به فتح نمیرسید. بله. چهار دسته آیه داشتیم. آیه 20 و 21 فرمود که اگه خدا مانع وقوع جنگ بین مؤمنان و کافران شده، اولا مؤمنان رو دست خالی نذاشته، غنیمت بهشون داده. دوما خواسته تا این امن نشانه‌ای برای مؤمنان بشه و دستمایه هدایت آنها باشه. سوما اون چی رو که هم بهشون نرسیدن بعدم قرار بهشون بده، یعنی غلبه بر کافران رو. دسته دوم که آیه 23 و 24 بود نشون داد که بر اساس سنت خدا اگه خدا مانع وقوع جنگ نمی شد، کافران برای قتال با مؤمنان روبرو می شدن، قطعا مؤمنان پیروز میدان بودن و کافران فراری می شدن. پس اگه خدا مانع جنگ شده به خاطر احتمال شکست مؤمنان و ضعف جبهه حق نبوده. به خاطر چی بوده؟ دسته سوم که آیه 25 و 26 دلیلش رو میگه. اولا کافران مستحق عذاب بودن، پس به خاطر رحم خدا به کافران نبود که جنگ نشد، به خاطر رحم خدا به مردان و زنان مؤمنی بود که تو مکه بودن، شما نمیشناختینشون. اینجوری خدا از مؤمنین دفاع میکنه. و بدون جنگ خدا اگر بخواد میتونه فتح و غلبه ایجاد بکنه. پس لزومن انا فتحنا لک فتحا مبینا با جنگ نیست، ممکنه با چی باشه؟ بدون جنگ باشه. مهم اینه که تو مؤمن تو لحظه تو هر شرایطی، چه قتال چه صلح، با رکاب رسول باشه. اینجوریه که ظهور اتفاق میفته. یعنی امام زمان علیه السلام نیاز به یه همچین یارانی داره. سوره فتح داره تربیت یار میکنه برای امام زمان که ظهور اتفاق بیفته. الان اگه ما اعتقاد به امام زمان علیه السلام نداشته باشیم، سوره فتح کجاست؟ تموم شده دیگه. پیامبر به رحمت خدا رفته، شهید شده و تمام. خب از ظهور چی شد؟ لیوزر اول دین کله چی شد؟ پس هنوز رسول هست، منتظر یاریه تا اون هدف اتفاق بیفته، و حتما اتفاق خواهد افتاد. کافیست که خدا شاهد این برنامه باشه. پس این سیاق تبیین ابعاد قبول صلح با کافران بعد از دعوت مؤمنان به جنگ با اونها هست. 1. فلسفه این صلح حفظ جان مردان و زنان مؤمن ناشناس بود. 2. این صلح آیه خدا و معبری برای رسیدن به صراط مستقیم بود. 3. این صلح از روی ضعف و احتمال شکست مؤمنان در برابر کافران نبود. 4. این صلح برای رحم به کافران نبود. 5. با وجود این صلح به زودی غلبه موعود مؤمنان بر کافران محقق خواهد شد ان شاء الله. با فتح اتفاق افتاد، با تأخیر اتفاق افتاد، بدون جنگ اتفاق افتاد، با صلح اتفاق افتاد. الهی که همین ساعت ما باعث ظهور مولامون باشه، یه روزی برسه تو عرش خدا جوری ثبت شده باشه این لحظات که آسمان ها و زمین شهادت بدن، خدای ما شهادت بده که همین لحظات شما باعث ظهور بود. اون روز رو ببینیم و با شادی کاملی که خدا به دلهامون افاضه میکنه، با سکینه که خدا به دلهامون افاضه میکنه، در نهایت سرور، در نهایت کمال امام رو ملاقات بکنیم و ظهورش رو جشن بگیریم. صلوات بفرستیم.